در صف جنگ، ای قرش گرباد طوفان نبرد، جام و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی و از همکارانم در برنامه به رنگ خدا. اکنون سرمشق رو میشنویم.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی سرمشق. در برنامه قبل از ویژگی های اهل دنیا زیاد گفتیم و اندکی هم اشاره به اهل آخرت کردیم. حالا از اهل آخرت بیشتر بدونیم. اهل آخرت یعنی آزادگان از تعلقات و وابستگی های دنیوی، یعنی اونها که در دنیا هستن ولی در فضای آخرت تنفس میکنند. در دنیا هستن ولی با چشم دل و چشم بصیرت آخرت رو میبینن. نعمتها و عذابها براشون ملموسه. برای نجات از اون آتش و رسیدن به اون نعمتها میکوشند. خطبه 230 میفرماید کانوا قوما من اهل الدنیا و لیسوا منها. اهل دنیا هستن ولی اهل دنیا نیستن. چطور میشه؟ فکانو کمن لیس منها. رفتار و عملشون همچون کسانی است که دلبستگی به این دنیای فانی ندارند. عملو فیها به ما یبصرون. عمل میکنند طبق اون چی که میبینند. یعنی پرده های مادیات از جلوی چشمشون کنار رفته و با درو فیها ما یحذرون. با شدت و سرعت از آنچه که موجب حذر هست فاصله می گیرند. در دنیا هستن ولی در جمع اهل آخرت می چرخند و می گردن. شاخصه شون چیه؟ این چنین هستن. نگاه اهل آخرت رو ببینید. می بینند که اهل دنیا مرگ جسدی و فیزیکی رو بزرگ می شمارند. در فقدان جسدها ناله و مویه می کنند و قصهشان موت ابدانه. این رو در اهل دنیا می بینند ولی خودشون چطورن؟ بیش از مرگ تنها و بدنها، مرگ دلها براشون مهم و وحشتناک و قصه آوره و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. کدام بدتره؟ کدام سختره و قصه آورتره؟ مرگ جسدی یا مرگ قلبی؟ اهل آخرت عینکی به چشمشون زدن که در همین دنیا مراحل بعد رو هم، چه در مسیر و عالم برزخ، چه در منزلگاه های نهایی میبینند. شاهد روشن این نگاه برزخی و فرامادی جملات امام علیه السلام هست در خطبه متقین، خطبه 193. فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون. این چه نگاهی است که اهل آخرت دارن؟ اون هم در دنیا که هنوز با تن خاکی در این دنیای خاکی هستن ولی گویا بهشت رو میبینند با نعمتهاش، که بهشتیان در آن نعمتها منعم و برخوردارند. و اهل دوزخ و عذابهاش رو هم میبینن که چگونه دوزخیان گرفتار و معذبند. با این نگاه و عینک اصلا انسان حال و رغبت پیدا میکنه که سراغ گناه و ظلم و کسافتکاری و حیله و طغیان و حق کشی بره. خدا کنه چشم آخرت بین ما پاک از غبارها باشه و آینده هستی و جهان رو ببینیم و خوب عمل کنیم. ادامه بحث رو قسمت بعد هم پیگیر باشید.
یا علی و یا علی و یا علی.
جابر ابن عبدالله انصاری میگوید روزی به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشرف شدم و عرض کردم ای رسول خدا، جانشین شما کیست؟ آن حضرت 10 روز از پاسخ گفتن به پرسش من خودداری کرد و پس از 10 روز فرمود ای جابر، تو را از آنچه پرسیدی خبر ندهم؟ گفتم پدر و مادرم فدایت، به خدا سوگند چنان از دادن پاسخ خودداری فرمودی که پنداشتم بر من خشم گرفته ای. حضرت فرمود ای جابر، بر تو خشم نگرفتم، ولی منتظر بودم از آسمان برایم خبر برسد. جبرائیل امین نزدم آمد و گفت پروردگار به تو سلام می رساند و می فرماید همانا علی ابن ابی طالب جانشین تو بر خاندان و امت توست و او همان کسی است که نااهلان را از کنار حوض کوثر عقب می راند و او پرچمدار توست که در راه بهشت پیشگام تو خواهد بود. جابر می گوید به آن حضرت عرض کردم ای رسول خدا، آیا با کسی که به این مطلب ایمان نیاورد کارزار کنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود آری، علی ابن ابی طالب علیه السلام در این جایگاه قرار داده نشده مگر برای این که از او پیروی شود، پس هر که از او پیروی کند فردای قیامت با من است و هر که با او مخالفت کند هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
استاد جواد محدثی
در بحث از طیف اشخاص نیک و بد که با عنوان اهل فلان در نهج البلاغه یاد شده، گروهی به نام اهل خطا و اهل تقواست. در خطبه 16 که از اولین سخنرانی های امیر مؤمنان علیه السلام پس از بیعت به خلافته و در این خطبه سرفصل برنامه های حکومت علوی رو ترسیم کرده، در بخشی ترسیم زیبایی از اهل خطاها و اهل تقوا می‌فرماید خطاها و گمراهی‌ها و فسادها مثل مرکب‌هایی هستند چموش و بی افسار که اهل خطا بر اونها سوارند و لجام‌ها رو هم گسیخته و رها کردند. نتیجه سوار شدن بر مرکب خطاها سقوط در آتشه. الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها فخلعت لجمها فتقهمت بهم في النار. گفتیم که اهل چیزی بودن یعنی استمرار و تداوم در داشتن اون صفت یا عمل. اهل خطايا یعنی اون کسایی که پیوسته راه خطا و گناه و عصیان رو میپیمایند. اهل معصیتن، عاقبت کارشون هم جهنمی شدنه، چون که سوار بر مرکب بیمهار و بی افسار شدند. در مقابل اهل تقوا هستند. تقوا را در مثالها به پرهیز، هشدار، سپر، زمام و امثال اون تفسیر و تشبیه کردند. آدم با تقوا یعنی کسی که بر گفتار و رفتار خودش مهار میزنه، یله و رها نیست. تشبیه اهل تقوا به اسب سواری است که بر مرکب نشسته، زمام هم دست اوست، حرکات و اعمالش هم روی حسابه. و عاقبت اندیشی و محاسبه داره. معلومه که چنین کسی کارش ختم به خیر میشه. کلام حضرت چنین هست که الا و ان التقوى متايا ذلل حمل عليها اهلها و اعطوا عزمتها فاوردتهم الجنه. در ادامه همین فرمایش از دو گروه هم یاد میکنه، اهل حق و اهل باطل. حق و باطل و لکلن اهل، که بعدن شاید مستقلا روی این موضوع بحث کنیم. میفرماید که حقی هست و باطلی و هر کدام هم اهلی دارن. گروه اهل حقند، گروه اهل باطل. دو بازار هست و هر کدام هم مشتری های خودش رو داره. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندند. این بازار از آغاز تاریخ بشر دایر و برپا بوده. مشتریای حق و مشتریهای باطل در رقابت بودند. شیطان عرضه کننده متاع باطل هست و قرآن عرضه کننده متاع حق، تا من و تو مشتری کدام یک و اهل کدام بازار باشیم. علی علیه السلام هم مظهر حق، هم مظهر حق، هم امام و اسوه حق و اهل حق. یا علی، چون تو با حقی و چو حق با توست، راه حق را هم از تو باید جست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چو ماه علی. ملک سلیمان دگر ز رونق خود فتاد، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی.
از مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام نقل شده، با رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از کوچه های مدینه قدم می زدیم که به باغ سرسبزی رسیدیم. به رسول خدا عرض کردم عجب باغ زیبایی است. حضرت فرمود آری زیباست، ولی باغ تو در بهشت از آن زیباتر است. به باغ دیگری رسیدیم. باز گفتم چه باغ زیبایی است. آن حضرت دوباره فرمود اما باغ تو در بهشت از آن زیباتر است. به همین ترتیب در طول مسیر از کنار هفت باغ این چنینی گذشتیم و این صحبت بین من و رسول خدا رد و بدل شد. ناگهان رسول خدا صلی الله علیه و آله دست بر گردنم انداخت و گریه کنان فرمود پدرم به فدای تو ای شهید تنها. عرض کردم ای رسول خدا، گریه شما برای چیست؟ فرمود گریم از مردمی است که در سینه های خود کینه تو را پنهان کردند و پس از من آن را آشکار خواهند کرد، کینه هایی که ریشه در جنگ بدر دارد. آنها خونهای ریخته شده در احد را از تو طلب می کنند. پرسیدم ای رسول خدا، آیا در آن روز دینم در سلامت خواهد بود؟ فرمود آری.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی.
حرف علی صلوات الله خیلی رساست. فرمود من با سایر اصحاب فرقم این است که دیگران لم یکن احد من اصحابه من کان یسأله و یستفهمه و کان لا یمر من ذلک شیء بی من ذلک الا و سألته عن و حفظته. فرمود من با سایر اصحاب فرقم این است که اونها این معارف را از رسول خدا سوال نمی کردند، ولی من هیچ مطلبی پیش نمی آمد مگر اینکه می پرسیدم و می فهمیدم و حفظ می کردم. من با اویم چه فرقی دارم؟
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی علی علی. شمس و نجم و نور، سوره بزدهای ما، سوره بزدهای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
مردم عزیز ایران، دعوتی به استان گلستان به مهمان نوازی خانه هایی با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول،
به خوشاب و رنگی جاجیم های زیارت و کرکو،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پرمحصول می خواهند.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوتراگ استرابادی است.
اینجا گلستان است.
استانی برای تمام
فصول. ایران جان، گلستان ایران.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرافراز در هر کجا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. 18:46 دقیقه است، دوشنبه 17 آذر 1404، و امیدوارم که در این میهن پهناور هر کجا که هستید و شنونده رادیو معارف هستید موفق و سلامت باشید و از همراهی با رادیو معارف راضی. در این هفته، قبلا هم در فواصل قبل عرض کردم، قرار هست در پویش ایران جان به گلستان عزیز بپردازیم. آرزوی ما این هستش که همه ما ایرانی ها سعی کنیم با مناطق مختلف ایران زمین، با منابع اون و آنچه که باید بدانیم درباره ایران زمین آشنا باشیم، و سعی ما این هست که در پویش ایران جان شما را آشنا کنیم با مناطق مختلف ایران زمین. و عرض کردم این هفته درباره گلستان صحبت میکنیم و گردشگری اون و منابع اون. اما نکته دیگر هم این هستش که ما سعی کنیم در حفظ منابع این ایران عزیز تلاش کنیم و انرژی و منابع اون رو بی هدر از بین نبریم و سعی کنیم و درست مصرف کنیم، خصوصا در فصل سرد سال در مصرف انرژی دقت بیشتری داشته باشیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام بر شما. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز دوشنبه و خیلی خدا رو شاکرم به خاطر اینکه این فرصت فراهم شد تا دوباره شما رو ببینیم و در خدمت شما باشیم و در محضر کارشناس ارجمند روزهای دوشنبه حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان عزیز. جا داره که همینجا قبل از اینکه وارد برنامه بشیم یه تبریک هم بگم از طرف خودم پیش، چون امروز دوشنبه آخرین روزی که تو این هفته من محضر شما میرسم و از فردا آقا نجم الدین نازنین اینجا هستن، من تبریک خودم رو بگم خدمتتون پیشاپیش مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام. الهی که مبارکتون باشه و روزهای قشنگی رو پیش رو داشته باشید. بفرمایید لطفا. آقا سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم، تبریک هم میگم به همه بانوان گرامی که مفتخرن بیش از مردان به وجود حضرت زهرا سلام علیها. البته همه مردان هم از این میلاد فرخنده نصیبی دارن، بعض زهرا سلام علیها اختصاص به بانوان نداره، ولی خب خانم ها حق دارن بیشتر به ایشون افتخار کنن و امیدواریم که زن در جامعه ما جایگاهی که جایگاه رفیعی است دین ما برای زن قائل شده رو پیدا بکنه بیش از پیش و انشاءالله جامعه ما جامعه الگویی باشه برای جامعه جهانی در احترام و اکرام زن.
الهی هم انشالله اینطوری باشه. عرض کنم که ما توی برنامه سمت خدای روزهای دوشنبه با حاجی پناهیان عزیز بحث مدیریت ذهن رو داریم پیش میبریم، محضرشون یاد میگیریم، رسیدیم به مدیریت ذهن و نقش اون در دعا و مناجات هفته قبل اگه یادتون باشه و رسیدیم به اینجا که حاجی فرمودن یه روایت بخونم، زمان دیگه اجازه نداد. الان میریم سراغ اون روایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً یه مقدمه من باید عرض بکنم بفرمت. که اتفاقاً جلسه قبل هم یه مقداری در موردش صحبت شد، ولی باید این موضوع رو خیلی جدی گرفت. من لااقل به صورت سوالی هم که شده نکاتی رو مطرح بکنم تا بینندگان عزیز ببینن در این باره فکر کردن یا نه، یا اگر فکر کردن به چه نتیجه رسیدن، و یا اگر فکر کنن به چه نتیجه خواهن رسید. خداوند متعال چرا اینقدر برای ذهن ما، برای اون چیزی که به ذهن ما خطور میکنه اهمیت قائله؟ چرا اینقدر ارزش قائله؟ واقعا یک سؤال برای بنده
که چی تو ذهن ما هست، چه خاطراتی رو مرور میکنیم، خطوراتمون چی هست.
به عنوان مثال برجسته که ذهن ما چقدر پیش خدا مهمه، ماجرای نیت هست.
بله
درسته؟
بله.
نیت خالصانه داشته باشی قبول میکنه، نداشته باشی قبول نمیکنه. دنیا ما رو عادت داده به این که ذهن شما، نیت شما زیاد اهمیت نداره، ذهن خوانی نمی کنه، یا ذهن خوانی هم خیلی وقتا دچار تصادمات و نتیجهش اتهامات مختلفه، یا اصلا حالا ذهنم شما فریاد بزنی من نیتم این بود، خیلی جاها براش ارزش قائل نیستن. برای آرزوهای ما، برای هر چه که در ذهن ما به عنوان انگیزه عمل یا به عنوان آنچه که می خواهیم در ذهنمون داریم خیال پردازانه مرور می کنیم، تمنیات ذهنی ماست، دنیا برای این چیزا زیاد ارزش قائلی نیست، قائل نیست. و ممکنه یه جاهایی مثلا بگن فلان قاتل ثابت شد قصد نداشته از قبل از قتل، یه جاهایی نیت انسان به درد میخوره، بقیه جاها زیاد نیت به درد نمیخوره. اما در نزد پروردگار عالم همه عوامل تعیین کننده در مقدرات ما، در نیت ما خلاصه میشه. البته عمل هم ارزش داره در دین، ولی ارزش عمل به اینه که اون نیت رو متجلی کرده. عمل بدون نیت باز ارزش چندانی نداره، و ارزش عمل به اینه که اون نیت رو تقویت کرده. و نیت یک رفتاری است در وجود انسان مشترک بین ذهن و قلب انسان، مشترک بین ذهن و قلب. اینجور نیست که تو قلب ما عبور بکنه ما متوجه نشیم این ارزشی داشته باشه، نه، ذهن میاد چراغ میندازه روی گرایش های قلبی ما، یه پیوندی اینها به هم دیگه که میرسن با هم پیدا میکنن، این چیزی رو تشکیل میده به نام نیت، حتی چیزی رو تشکیل میده به نام آرزو، چیزی رو تشکیل میده به نام حسرت. در جلسه قبل اون سوره توبه، آیه توبه رو دیدیم، قلب اینا احساس تنهایی کرد و بعد احساس کردن تو ذهنشون، اینو حس کردن که ما مثل اینکه غیر خدا کسی رو نداریم. خدا توبه کرد، خدا به سوی اونها برگشت تا اینها تونستن توبه کنن و به سوی خدا برگردن. چرا اینقدر ذهن ما برای خدا اهمیت داره؟ چرا؟ واقعا سوال،
شاید بهش فکر نکردیم خیلیامون تا حالا.
اگر فکر کرده بودیم ذهنمون رو اینقدر هرز نمیدادیم،
هدر نمیرفت. خیلی جا،
خیلی جاها فکرمون رو هدر میدیم، سر چیزایی فکر میکنیم که عمر ما داره تلف میشه به خاطرش. از این بدتر به چیزایی فکر میکنیم که خدا رو غضبناک میکنه. ما فکر میکنیم حتما باید یه گناه گلدرشت انجام بدیم که خدا از ما رویگردان بشه. گاهی همین افکار ما میتونه مقدرات آینده ما و نسل ما رو به هم بریزه. نگیم فکر تا به عمل نرسه اثر نداره. اثر داره، ممکنه تا به عمل نرسه اون مجازات خاصی که جنبه حقوقی داره برش مترتب نشه،
کیفر ممکنه براش در نظر گرفته نشه. اما
کیفر اخروی ممکنه در نظر نگیرن.
آفرین. ولی اثر
کیفر دنیوی هم ممکنه شما تا گناه نکردید.
بله بله.
ولی اثرش در وجود شما چی میشه؟ وجود شما رو دور کرد از خدا، وجود شما رو نزدیک کرد به خدا. حتی پروردگار عالم پیش بینی میکنن ما بعدن چی به ذهنمون خواهد رسید، بر اساس اون مقدرات ما رو جابجا میکنن، چون خداوند متعال